خالدون، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا عبارت کجا خوندیم؟ بلکه گوییم انسان را تصرفی در امور جزئی ها. خب اگه در خاطرتون باشه در جلسه قبل در مورد عقل نظری و عقل عملی بحث کردیم. گفتیم عقل نظری کارش حکم در مورد هست و نیسته، چه چیزی هست چه چیزی نیست. خدا هست، برای خدا شریک نیست، اینا رو اثبات میکنه. نفس انسان مجرد هست، فناپذیر نیست. چیز هست نیست، یعنی عقل نظری کارش اینه. اما قسمت عقل عملی کارش باید و نبایده. نباید دروغ گفت، باید عدالت داشت. خب اینا رو توضیح دادیم. قبل از اینکه وارد این حالا بحث بشیم، یه نکته دیگه ای رو هم باید برای عزیزان توضیح بدیم. ما خیلی بحث داشتیم در مورد تجرد نفس. نفس ناطقه مجرد از ماده است، عقل هم چیه؟ مجرد از ماده است. اما تفاوت نفس با عقل در چیه؟ اینا یکی نیستن، اگرچه همه اینا حقیقت مراتب یک حقیقتن، ولی کاراییشون با هم متفاوته. نفس مجردی است که تعلق دارد به بدن، تعلق دارد به ماده. اون مجردی که تعلق به ماده دارد می شود چی؟ نفس. آن مجردی که تعلق به ماده ندارد می شود چی؟ عقل. خب وقتی تعلق دارد با اون که تعلق ندارد، تفاوتشون در چیه؟ چون اینا مال ماست دیگه، ما الان هم نفس داریم هم عقل داریم. اون اموری که مرتبط با بدنه، ادراک اونها کار نفسه. شما گرسنه میشوی، نفس ادراک میکنه این رو. تشنه میشوی، بدن درد میگیره، میترسی، خوشحال میشوی. اینا همه اموریه که مربوط به چیه؟ بدن شماست، امور جزئیه. این ادراکات جزئی کار نفسه. عقل اصلا به این حرفا کاری نداره. عقل مثل یک سلطانه که میگه باید این گونه عمل کرد. یعنی احکام کلی رو میده. این که الان اینجا من گرسنه باید غذا بخورم، این که اگر غذا بخورم گرسنگیم برطرف میشه، این که این دوست منه، این که این دشمن منه، اینا مال نفسه. یعنی اون امور، ادراکات امور جزئی ما کار نه، یعنی قوه‌ای داریم که میشه چی بهش میگیم؟ نفس. و یه قوه‌ای داریم که اون ادراک کلیات رو میکنه. کلیات چون تو خارج وجود ندارن که، کلیات مثلا خود محبت، محبت یک مفهوم کلی تو خارج که محبت وجود نداره. قدرت، حالا ماهیت، وجود و و و اینا، این کلیات کار چیه؟ عقله. بعد اینها باید کنار هم باشن تا اصلا انسان انسان باشه، تا که الان اینجا شیخ اینو توضیح میده چقدر زیبا انسان میبینه من خودم بودم ولی خودم توجه نداشتم به خودم که من چیا دارم، من چیا دارم. خب دقت کنید، میفرماد شیخ فرمود بلکه گویم انسان را تصرفی در امور جزئی و تصرفی در امور کلی است. خب هم امور جزئی رو تصرف میکنه هم امور کلی که چی هست چی نیست اینا رو. خب و در امور کلی تنها اعتقادی است، اعتقاد پیدا میکنه. در امور کلی تصرف که میگه یعنی اون اعتقادات کلی که داره اون مربوط میشه به چی؟ به عقل. اگرچه در کاری باشد عدالت خوب است، یک امر کلیه، در کاریه ولی یه چیز کلیه، زیرا آن کس که اعتقاد کلی کند که خانه چگونه باید ساخته شود، از این اعتقاد وی به تنهایی ساختن خانه ای مخصوص در همان ابتدا صدور نمیابد. ها، یک چیز کلی که خانه باید ساخته شود، حتی بگوید خانه باید این گونه ساخته شود، آقا خونه درست میشه؟ نه، باید جز جز، یعنی غیر اون کلی، یه قوه دیگه ای داریم. میگه آقا اول باید قزاقی بچینی، گل بذاری روش، اینجوری اینجوری، بعد میشه یه دیوار. اون اعتقاد کلی اینجا به درد میخوره، یعنی میخوره، باید باشه، ولی به تنهایی مثل یه سلطانه، سلطانی که کارگر زیر دستش نیست، کاری میتونه کنه؟ نه. پس ما یه قوه جزئی داریم تصرف در امور میکنه، یه قوه ادراک کلی داریم که اینا باید با هم مچ باشن تا شما بتونی کاری انجام بدی. زیرا افعال به امور جزئی تعلق میگیرد، فعل کاری که انجام میدی امور جزئیه، پس باید اون قوه جزئی رو هم داشته باشی و از آرای جزئی صادر می شود، رأی جزئی در جزئیات امور. گل میخوای درست کنی مثلا برای بنایی کردن، آقا آب اینقدر باید بریزی، اونجا دیگه کلیات به کار میاد یا نمیاد. گل میخوای درست کنی اینقدر آب بیشتر بریزی، آب گل میشه، به دردت نمیخوره، کمتر بریزی چسبندگی نداره. تو تمام امور آقا ما اصلا چه قوایی تو وجودمون هست و به کار میبریم و خودمون شاعر به اون نیستیم، آگاه از اونها نیستیم، که حالا یکی یکی هم میفرماد شیخ سبحان الله. خالق ما کیه؟ خالق ما ظهور علم خالقیم. چه صنعتی در ما به کار رفته که من باشم، یک انسان انسان باشه؟ سبحان الله. زیرا کلی از آن رو که کلیست نه به این اختصاص دارد و نه به آن، به این جزئیات اختصاصی اصلا تعلقی نداره به این جزئیات. بنابراین انسان قوه‌ای دارد که به آرای کلی مختص است و قوه‌ای دیگر دارد که به اندیشه در امور جزئی، در آنچه که شایسته است انجام شود، که چه کاری باید انجام بشه الان و یا ترک شود، یا چه کاری رو نباید انجام بدم الان، این جزئیات رو چی کنم چی نکنم، و در زمینه اموری که منفعت دارند و مضرند، این الان به نفع منه، این کار الان به ضرر منه، یه قوه‌ای داریم تشخیص میده، اون امور جزئی رو، و در مواردی که زیبا و زشت تشخیص بده این عقل ادراک زیبایی میکنه یا نمیکنه. ادراک زیبایی مال چیه؟ زیبایی خوب است، این مال عقله، بله، اما اینکه این چی زیباست مال چیه؟ مال عقل؟ نه، عقل حکم کلی میده. بله زیبایی خوب است. و خیر و شرند مختص است، یعنی قوه جزئی داریم، ادراک جزئیات، این الان به خیر منه، این الان زیباست، این زشته، این جزئیات. خب بعد این چجوری کار میکنه این قوه؟ میگه به کارگیری این قوه به واسطه نوعی از قیاس، که قیاس میکنه این نسبت به او زیباست، این نسبت به اون نفع داره، و تأمل، تأمل میکنه که این خوبه بده، بکنم نکنم، این مال چیه؟ این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل، خود دلیل اختیار است ای سنم، این اختیار چیه؟ خواه درست و خواه نادرست میباشد. خیلی تصمیم گیری ها خیلی غلطه دیگه، همه بنا نیست که درست باشه. اینجا کلامو نگه داریم، من یه پرانتز باز کنم که پرانتزش خیلی مهمه. ببینید الان متوجه شدیم که ما یک قوه‌ای داریم ادراک کلیات میکنه، این به تنهایی خیلی به کار نمیاد، یه قوه‌ای داریم زیر دست اینه که ادراک جزئیات و تصرف در امور جزئی میکنه. آقا ایمان، ابتدا که ایمان میاد در وجود انسان، یا بگیم اسلام اصلا که قبول میکنه اسلام رو، یک امر کلیه، خدا هست، بله، قیامت هست، پیغمبر، همه رو قبول داره ها، اما تو امور جزئی میبینی که دروغ میگه. اه؟ آقا تو میگه خدا هست، دروغ میگی، اختلاس میکنه، غیبت میکنه. تو امور جزئی که میاد دیگه اون خدا و پیغمبر نیستن، جاش یعنی نیستن تو وجود این. وقتی اون اسلام که در اون مرتبه کلی ماست میاد ظهور میکنه تو این جزئیات، یعنی اگر باور کنه انسان اون همون اسلامی که تو کلیات میگه هست، اگه قلبش باور کنه میاد تو جزئیاتش، بعد میخواد دست طرف چیزی دراز کنه، میگه این حلاله، این حرامه، این درسته، این غلطه. ها، پس این که آیه قرآن میفرماد قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، میفرماد در جواب بگو که قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلوب شما داخل نشده، قلب غیر عقله، عقل اون کلیاتو میگه بله اسلام خدا هست، این پیغمبر خداست، اما قلب پذیرفته اینو یا نه؟ قلب اگه بپذیره مربوط به بدنه، جزئیات امور جوری انجام میده میگه خدا ازم راضی باشه، پیغمبر ازم راضی باشه، تک تک کاراشو، حرفاشو، حرکاتشو، سکناتشو. اصطلاحاً میگن توحید ابتدا یک امر کلیه، توحید، بعد میاد سرایان پیدا میکنه در جزء اعمال سالک، که وقتی سرایان پیدا میکنه تازه میشه موحد و ولی قبلش همه کلیات همه میگن خدا هست و خدا یکیست و خب یکی تو بگو دوتا حالا فرقی میکنه یه چیز ذهنی اگه باشه یه چیزی تو فکر باشه یکی و دوتاش خیلی فرق نمیکنه. اگر میگی خدا یکتاست اسلام رو میفهمی خدایی که در همه جا هست وقت چجوری در محضرش گناه میکنی؟ خب اینو گفتیم داخل پرانتز بگیم چون مرتبط با این مطلبه. پس عمل ما یه چیز عزیزان، اون اعتقاد در مرتبه عقل یه چیز دیگه است. خب برگردیم به کتاب. فرمود این امور جزئی رو این زیباست این زشته اینا کار اون قوه جزئیه که با قیاس و تأمل و اینا انجام میده. نهایت آن این است که رأی در امر جزئی در آینده از امور ممکنه بدهد. حالا نهایت آن این است زیرا فکر و اندیشه‌ای در امور لازم و ممتنع برای انجام و یا اعدام آن انجام نمی شود. اینجا کتاب ضمیر درست برگشت خورده. بله که نهایتش اینه که یه امور جزئی رو در آینده بگه، این اگه در آینده پیش بیاد خوب نیست چون کارش کلیات نیست، اون جزئیات و اون چیزی که حاضره. که میگه زیرا فکر و اندیشه‌ای در امور لازم و ممتنع، واجب چی واجب است چی ممتنع است، این شدنی است این نشدنی است، اون مال کلیاته، خب مربوط به اون قوه جزئی نگر نیست. برای انجام و یا اعدام آن انجام نمی شود و در ایجاد آنچه که گذشت و ماضی است اندیشه نمی گردد. اون امور جزئی به امور گذشته توجهی نمی کنه، به همین الان نگاه می کنه زیرا گذشته گذشت. وقتی این قوه حکم نماید در پی این حکم قوه اجماعیه برای تحریک بدن حرکت می کند. این قوه جزئی وقتی حکم کرد که حالا مثلا این غذا رو پاشو بخور، اون وقت بدن بلند میشه اون غذا رو می خوره. یعنی این قوه دستور میده به بدن، نه اون عقل در اکثر انسان ها. اون کلی نگر اون قوه عاقله تو همه انسان ها دستور نمیده چون خیلی اصلا جداین از اون قوه عاقله، بیشتر همین قوه جزئیشون دستور میده. اون قوه عاقله مثل یک فرشته است، این قوه جزئی مثل یک درازگوشه الاغه که اون فرشته بر این الاغ سواره. منتها این درازگوش این الاغ به اون فرشته توجه نمی کنه که او میگه کجا برو، کجا باید بروی، کجا نباید بروی. میگه این غذا خوشمزه است میخوام بخورم، این زن زیباست میخوام نگاه کنم. آقا اون عقل اون فرشته میگه نه نباید این کار انجام بشود. در بعضی از انسانها که اون فرشته اصلا کشته شده، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، آیه قرآن میگه انبیاء رو بدون حق میکشتند. هر شخصی در وجود خودش پیغمبری داره که همون عقلش اون کلیته، ولی در بعضی ها اصلا نه، اون فرشته اون حجت خدا اون پیغمبر حاکم بر این استر شده و به حکم او عمل می کند، هر جایی نمی رود، هر کاری نمی کند. خب فرمود وقتی این قوه حکم نماید، در پی این حکم قوه اجماعی برای تحریک بدن حرکت می کند، چنان که این قوه در پی احکام قوای دیگر در حیوانات حرکت می کرد. میگه تو حیوانات هم همین قوه باعث تحریک حیوانات میشه که حمله کنن به اقتضای وجودشون. سگ یه اقتضایی داره که اون قوه غضبیه درش هست، خروس یه اقتضایی داره، بره یه اقتضایی داره، اونامون قوه نفسانیشون حرکتشون میده تو مسیر خودشون. و استمداد این قوه از قوه است که بر کلیات است. میگه پشتوانش چیه؟ اون عقل ادراک کلیات میکنه. پس از همین جا مقدمات کبرا را در آنچه اندیشه میکند میگیرد که کلیات چیه، در کل این کار خوبه، آیا این به نفع، این به ضرر، اون کلیات رو با پشتوانه اون میگیره و از آن در جزئیات نتیجه میگیرد. یه خب پس اینجا خوبه، همون بحث استدلال که میگیم کبرا و صغرا و اینا، همه انسان ها اینو در ذهن خودشون انجام میدن، خودشون متوجه نیستن، منطقه چون به سرعت انجام میگیره دقت نمیکنه که من دارم تو ذهنم صغرا و کبرا میکنم، استدلال میچینم، بعد یه کاری رو انجام میدم. آقا برم خونه فلان دوستم، برم یا نرم؟ میگه یادت دفعه قبل رفتی بهت بی احترامی کرد و دفعه قبلم رفتی بهت بی احترامی کرد، پس این دفعه هم که بری احتمال داره بی احترامی کنه، یعنی میاد صغرا و کبرا میچینه، میگه احتمال داره بی احترامی کنه. خب بعد شما میگه خب احتمال داره، ولی من الان یه کاری دارم واجبه، باید برم، شاید بی احترامی نکر. مثلا میگم ها، اینا رو شما تو ذهنتون خیلی سریع انجام میدید، همه انسان ها این استدلالات رو انجام میدن، حالا بعضی استدلالاتشون غلطه، بعضیشون قیاسیه، اون بحث استدلالات که میخونیم. خب فرمود که در آن چه اندیشه میکنند میگیرد و از آن در جزئیات نتیجه میگیرد. پس قوه نخست برای نفس انسانی قوه است که به نظر منسوب میشود و به آن عقل نظری گفته میشود، چون بحث نظره، بحث استدلاله، بحث بینش، نه کنش. ما بینش داریم و کنش داریم. بینش اون جهان بینی، حالا جهان بینی که میگیم یعنی اعتقادات، حالا اعتقاد در مورد خدا گرفته تا اعتقادات سیاسی، اعتقادات خانوادگی، اجتماعی، هر کسی اعتقاداتی داره دیگه، به این میگیم عقل نظری. و این قوه دوم به عمل نسبت داده می شود و به آن عقل عملی گفته می شود که میشه قوه کنش. حالا شما کنش کار انجام میدی و آن قوه، یعنی اون قوه عاقله، بر صدق و کذب، و این قوه برای خیر و شر در جزئیات است. اون قوه کلی میگه آیا این صادق است، این کاذب است، حکم میده. این قوه نظری، این که این صادق کاذبه، خوبه، ولی از این نتیجه میگیره الان این خوبه به نفع من هست یا نیست، اینو میبینه. بعد گاهی وقت این نفع ها یه جوری میشه الان به نفع من هست این پولو وردارم، ولی این پول مال مردمه، در آخرت طرف میگه گیر میفتم. او رو دیگه ندید میگیرن بعضیا که این الان به نفع منه، حالا این که میگن ضرر داره نمیدونم توجیه میکنه برای خودش. اون عقل سر جاش هست ها، از بس به حرف او گوش نمیده او ضعیف میشه. بعد اینم دنیا دنی نزدیک، فقط اون مثل حیوانات اون چیز نزدیک رو میبینه، نزدیک بین. دنیا عاجله است، عجله. شنیدی میگن عجله کار شیطانه؟ چرا عجله کار شیطانه؟ یه مقدار تثبت داشته باش، صبر کن یه مقدار، ببین این کار حلاله حرامه. تو مثل حیوان نباشی گوشت دیدی بپری گاز بزنی. خب و این قوه برای خیر و شر در جزئیات هست، و آن قوه دوره برگشت به عقل، و آن قوه برای واجب و ممتنع و ممکن. اون وقتی میاد حکم میده، یادتون هست در بحث میگفتیم در کل امور یا واجبن، واجب الوجودن واجبه، یا ممکنه یا ممتنه، یا اصلا نمیشه، نمیشه که بشه، یا نمیشه بشه، یا نمیشود که نشود، یا ممکنه بشه ممکنه نشه. از این سه حال دیگه خارج نداریم. عقل اینو میگه، ادراک میکنه. خب کار عقله. و این قوه جزئی برای زشت و زیبا و مباح است. این زشته، این زیباست یا نه، بینابین، نه زشته نه زیباست، چه کار چه قیافه. این قیافه زشته زیباست، این کار زشته این کار زیباست، یا نه مثلا نه زشته نه زیباست، مباح یعنی این. و مبادی آن قوه نظری از مقدمات اولیه ها، اون قوه نظری از مقدمات اولیه است که تو فطرت ما هست. یه اولیاتی خداوند در وجود ما گذاشته، یعنی تایپ شده این کارخونه‌ای که ما رو آفریده، کارگاه هستی، یه سری اولیاتی تو وجود ما گذاشته، لازم نیست ما اونا رو کسب کنیم. اون چیز اولی که محور همه اولیات باشه، اجتماع نقیزین. میگیم اجتماع نقیزین محاله، نمیشود یه چیزی هم باشه هم نباشه. این اون محور اصلی همه فطریات و اولیاته، که همه انسان ها اینو فطرتا میدونن، حتی بچه ها. یه چیزی هم باشه هم نباشه، میگه نمیشه. بگیم نه هست نه نیست، هم هست هم نیست، نمیشه. لذا بچه اگه مادرش باشه، با نبود مادرش توفیر قائله. نمیشه بگیم مادرت نیست هست، میگه برو بابا تو عقلت کار نمیکنه. نمیشه اینجوری سرش کلا بذاری که نه هست نه نیست مادرت، میگه نه یا هست یا نیست. بعد تمام نظریات گفتیم، یادتونه گفتیم امور یا ضروریه یا نظریه. ضروری همون چیزایی که عقل ما به ضروره میدونه، مثل همین اجتماع نقیزین که فطریه، اون کسب کردنی نیست. بقیه چیزا از روی این کسب میشه، بقیه استدلالات از روی این شروع میشه، و الا اگه نداشتیم از کجا میخواییم استدلال کنیم؟ اگه اینو نداشتیم از کجا میخواستیم استدلال کنیم؟ خب فرمود مبادی آن قوه نظری که میخواد استدلال کنه مبدأش چیه، مبادیش چیه، از مقدمات اولیه. و مبادی این قوه، این قوه جزئی، این چی از کجا برانگیخته میشه؟ از مشهورات و چیزهایی که شهرت دارن و مقبولات، چیزهایی که مورد قبول مردم واقع شده. مثلا چی آقا؟ خیلی وقت کارهای انسان بر اساس مقبولات، چیزی که تو جامعه مقبول شده، مورد پذیرفته شده. مثلا میگم، مثلا آقا 20 سال پیش 30 سال پیش اگه کسی با شورت ورزشی مثلا سوار دوچرخه میشد تو شهر، از کسی جرأت نمیکرد این کارو کنه، چون این کار مقبول نبود برا مردم. گفتن این دیوانه است، با شورت ورزشی تو شهر سوار دوچرخه شده، چون مقبول نبود. ولی الان مثلا دیگه مقبول شده. تو شهر ما 30 سال پیش 40 سال پیش کمتر زنی اصلا جرأت میکرد بخواد مثلا با مانتو و شلوار بیاد بیرون، چون مقبول نبود این کار، این کار پذیرفته شده نبود. لذا نفس نگاه میکنه به این که ببینه مقبول هست این کار یا نه، اون جزئی که میخواد انجام بده. یا مشهورات یا مزنونات. مزنون چی؟ که زن، گمانه، بر اساس زن و گمان هاست. میگه نه این کار رو نکنی، یا مثلا خرافات زن و گمانه برای طرف، نه این کار مثلا میگن شگون نداره. یه زن و یه گمانی هست بر اساس اینکه شگون نداره و نمیدونم فلان و اینها، مثلا این کار انجام نمیده یا این کار انجام میده. و تجربیات سوستیست که از مزنونات میباشد. تجربیات، میگه ما تجربه کردیم مثلا این کار به ما نمیاد. مثلا یه بار حالا ترشی ریخته، مثلا ترشی ریخته زده، مثلا زن برادر شوهر عمش مرده، میگه ترشی ریختیم تجربه کردیم، میگه ما ترشی به ما نمیاد. بابا ترشی به شما نمیاد چه ربطی به مرگ مثلا تجربیات سست که میگه اینا رو میگه دیگه. میگه دو بار شد، یه بار ریختیم همسایه یه پسر عمه مرد، یه بارم تجربیات سستیست که از مزنونات میباشد که غیر از تجربیات مطمئن میباشد. میگه یه سری تجربیات زنیه، غیر از تجربیات مطمئن است که، چون ما قانون رو چجوری کشف میکنیم؟ قوانین و قوانین طبیعی رو با تجربه، تجربیات مطمئن. یعنی میبینیم آب رو مثلا زیرش آتیش روشن میکنیم به 100 درجه برسه قلب قلب میجوشه. چند بار این کار رو کردیم میفهمیم این یک قانونه، هر بار این کار رو کنی این اتفاق میفته. پس میشه یه قانون. قانون از تجربه به دست میاد. مثلا یادم یه بنده خدایی درس میخوندیم، بالا ابتدایی بودیم، راهنمایی بودیم، کشف یکی از دانشمندا رو میگفت که کنار نور چراغ بوده، کلی پشه و شپره و مثلا اینا میچرخیدن. این اون چوب پنبه‌ای که قدیم شما یادتون میاد بطری ها درش چوب پنبه داشت، الان شما یه درخت، یه چوب پنبه، یه چوب خاصی داره که از اون خیلی استفاده میکردن. این میاد این چوب پنبه رو میکشه رو بطری، یه جرقی صدای خاصی میده، یه مرتبه میده تمام این پروانه ها و اینا افتادن پایین. یه چند لحظه وامیستیم اینه دوباره بلند شدن شروع کردن پرواز. این برای بار دوم سوم این کار رو انجام میده. میبینه نه هر بار اینو میکشه اینا میرزن پایین انگار میمیرن، بعد از چند دقیقه دیگه دوباره بلند میشن. از این متوجه، حالا اینو پیگیری میکنه، بعد میفهمه که صدایی که خفاش تولید میکنه برای شکارش، این پمچوب پنبه رو بطری شبیه به اون صداست. لذا اینها به تصوری که صدای خفاشه خودشون رو به مردن میزنن که مثلا شکار نشن. تجربه قانون کشف میکنه. حالا اگه تجربیات درست باشه، نه اینکه ترشی بریزیم ما اینجوری بشه، نه دیگه. اونتر مدادتون قدیم گفته دو سرتی و بتراشی برادرت میمیره. بچه بودیم میگفتن مدادتو یه طرفش دو طرفش برادرت میمیره. یعنی یا میگفتن ناخونای دست و پاتو یه رویایی داره. جناب شیخ علی اکبر نهاوندی خودش در کتاب فکر کنم عبقری الحسان جا نقل کرده، میگه امام حسین رو خواب دیدم، گفتم آقا یه روایتی نقل شده که کسی ناخونای دست و پاشو با هم بگیره مثلا یه اتفاق بدی براش میفته، آیا این روایت از شماست؟ فرمود نه خیر، ناخونای دست و پاشو با هم بگیره این چی اتفاق بدی میفته براش؟ چرا باید؟ خب معلول علت داره، هر علتی یه معلولی داره، هر معلولی یه علتی داره. تجربه که کردی ترشی ریختن فلانی مرد، آخه این علت چه علتیه برای اون معلول؟ چون میخوام خرافاتو بگم، خیلی هنوز این خرافاتو قبول دارن. خب میفرماد و هر کدام از این دو قوه مزبور رأی و ظنی دارد. ها میگه هر کدوم از این دو تا قوه جزئی و کلی یک رأی دارن، حکمی دارن، یک گمانی دارن که خودش نمیدونه درسته غلطه، 50-50. یعنی مثلا حتی ظن میدونید بالای 50، یعنی مثلا 60-40-70-30 ظن. پس رأی اعتقاد مورد جزم بوده، پس رأی اعتقاد مورد جزم بوده که جازم این دو تا میشه 4 تا مثلا. و ظن اعتقاد مورد گرایش با احتمال طرف دیگر است. یعنی میگه حتما هست ولی ممکنه یه موقع هم اینجوری هم بشه، یه ممکنی هم هست. شما هیچ وقت شک میکنید اگه 2 ضرب در 2 = 5؟ هیچ وقت شک نمیکنی که شاید بشه 5؟ میگه نه 2 ضرب در 2 = 4. اما اینکه آقا من کبریتو بزنم مثلا این چوب روشن میشه با این کبریت یا نه، شما میگه آتیشه باید روشن کنه ولی شاید چوبش خیس باشه نگیره، مثلا یه احتمال اونجا میذاریم. و چون این نیست که هر کس گمان برد اعتقاد کرد، ها هر گمان و ظنی اعتقاد نیست. آیه قرآن چی میفرماد؟ بلند بگید. در مورد کفار، در مورد این یتبعون الا زن، اینا از زن و گمان تبعیت میکنن، یعنی خودشون هم مطمئن نیستن. پیامبر خدا فرمود قل ان اتبعوا الا ما یوحى الیه، بگو من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم مگر اینکه وحی بشه به من. وحی دیگه اون حرف آخر جزمه. اما اینا میگه حتی علم ندارن، ظن و گمانشونه. به نظرم مثلا به نظر خودش اون وقت چی کار میکنه؟ اون چیزی که ظن و گمانه پافشاری میکنه روش، کمونیست چیه؟ ظن و گمانم اینی که مثلا باید جامعه اینجوری اداره بشه. بعد میای تو عمل، همان گونه که چنین نیست که هر کس حس کرد تعقل نمود. ها آقا درسته، تمام احساسات ما مگه نگفتیم تحت عقله؟ درسته، بحثشو گفتیم دیگه، چون رئیس قوای ما عقله، لذا لمس ما عقلیه، دیدن ما عقلیه. اما هر کس دید تعقل کرد، هر کس حس کرد تعقل کرد، نه. یعنی اینا خیلی با هم با جا بذاری برا هم، که بعضی در همون حد حسن، مثل یه حیوان که یه چیز لمس میکنه داغ دست نمیزنه، اینا از فکر نمیکنه چرا داغه، مثال میگم ها، یعنی از این حس به عقل نمیرسه. عارف آقا با جزئی ترین چیز به خدا میبینه، خدا رو میبینه. اما غیر عارف هم همه اینا رو میبینین عجایبو، پس منتقل نمیشه که این خالق داره این عالم. میگه نه، این اتفاق فرگشت تکامل. بعد به یکی گفتم آقا این فرگشت تکامل که شما میگی این عالم رو اینجوری درست کرده، این یه موجود حقیقیه؟ پس اگه بگی موجود حقیقیه، پس یه خدایی داری یه قائز باد میکنی، یا اینکه نه یه لفظه؟ گفت نه یه لفظه. گفتم یعنی یه لفظ این عالم به وجود آورده؟ خودت میفهمی چی میگید؟ تکامل و فرگشت یه حرفه، یه لفظ. این هیه الا اسماءون سمیتموها انتم و آبا و شما، این لفظ درست کردی. اگه میگی فرگشت یک حقیقته، پس یه خدای قائلی، به یه علتی قائلی. اگرم میگی نه یه لفظه، که یه لفظ چجوری این عالم رو وجود آورده؟ آقا هر کی حس کرد این نیست که تعقل کنه. و یا هر کس تخیل نمود زن برد، یه چیز تو خیالش آمد، بخواد به مرتبه گمان برسه که بگه پس این گونه است. و یا اعتقاد کرد و یا رأی برایش حاصل شد. آقا هر کی تو تمثل ببینه، آقا این جای نکته رو داشته باشیم، آقا یه موقع ملا صدرای تمثلی میبینه، کلی مطلب معقول ازش میکشه بیرون. دیگری هم همون تمثله ببینه، همون فقط اون تمثله دیده، کشف مثالی. پس کشف هم باید ازش مطلب بفهمی، ولی صحنه مثل تلویزیونی صحنه دیده. حالا مثالی بزنم آقا، جناب ملا صدرا بحث عالم مثال رو آورد تو فلسفه و خیلی مطالبی رو باش حل کرد. بحث معاد جسمانی رو حل کرد، معراج جسمانی رو حل کرد، حتی حدوث نفس رو، جسمانیت الحدوث بودن رو، و خیلی چیزهایی رو بنا کرد. شیخ اشراق هم به عالم مثال قائل بود، عالم هورقلیا، هورقلیا، اما نتونست مشکلاتی که ملا صدرا حل کرده رو حل کنه. ها، تازه خودش فیلسوفه، حکیمه، دانشمنده. خلاصه میگه اینا هر کدوم تخیل، زن، گمان، اینا با هم قوای مختلف انسانن که ما داریم، همه هم باید باشن. نباشه کار درست نمیشه، از انسان انسان نمیشه. پس در انسان حاکمی حسی، یه حاکمی هست که مربوط به حسه و حاکمی وهمی. آقا شما فیلم ترسناک دیدید که ها؟ تا حالا دیدید فیلم ترسناک؟ خیلی کار بدی کردید، نباید میدیدید، نباید نگاه کنید، چون ضرر داره برای نفستون. فیلم ترسناک بیشتر رو همین وهمه، مال قوه واهمه است. یعنی نشون میده یه نفر داره میره، بعد دوربین از یه جایی مخصوص اینو نگاه میکنه، وهم شما تحریک میشه که یک نفر داره کمین این نشسته. وهم دیگه، اون وهم سری اون ترس رو ایجاد میکنه. و وقتی شما ببینی در کمین تو نشسته کسی یا موجودی در کمین تو نشسته، بدن تو آماده باش میخوره، نفس آماده باش میده به بدن که آماده باش برای درگیری، چون یه کسی کمینه میخواد حمله کنه. حالا انسان، حیوانه، که ترس اصلا چیه؟ برای همینه تو وجود انسان که یا باید بجنگی یا فرار کنی. پس یه حاکم وهمی در باب تخیل و حاکمی نظری و حاکمی عملی است. آقا چند تا حاکم داریم تو وجودمون؟ چند تا حاکم تو وجود ما هست؟ ما یک هویت داریم ها، ولی حکمای مختلف از جاهای مختلف میاد. یعنی یه نفر، یه حاکمی میگه غذا رو بخور، یه حاکم دیگه میگه نه نخور، مال مردمه. یه حاکم دیگه میگه من کار ندارم مال مردمه، ولی این غذا مونده است، بخوری مریض میشی. یعنی اونم میگه نخور، اما نمیگه به خاطر اون یکی حاکم نیست، این حکومتش یه چیز دیگه است. آقا چند نفر ما تو وجودمون داریم که به ما حکم میکنن؟ یکیشون میگه آقا این اینجوری به تو گفت، برو بزن تو گوشش، فکر نکنه تو ترسیدی. اون یکی میگه نه آقا ولش کن، بزرگوار باش، بگذر ازش. اون یکی دیگه میگه نه بری جلو بزنی، شاید اونم بزنه ها. یعنی چند تا حاکم برای خودشون تو وجود ما دستور میدن، بهمون حکم میکنن. بعد اون وقت شما کی این وسط؟ ها؟ شما هم یکی دیگه هستی باز. یعنی غیر این حاکم ها به شما میگن، بعد شما با تصمیم بگیری تازه. خیلی عجیبه، اون که تصمیم میگیره کیه؟ که به حرف کدوم اینا گوش کنی؟ اه. خود منن، به خود من میگن، بعد خود من باید تصمیم بگیرم که بکنم یا نکنم. آه خیلی پیچیده از انسان، چه وجود پیچیده‌ای داریم، چه خالقی داریم، از چی آفریده؟ من عرف نفس فقط عرف ربه، بعد هیچ وقت فکرم نمی کنی به اینا اصلا. اصلا انسان نمیشینه به اینا فکر کنه. کدوم قوامون از فکر میکنیم؟ بعد همه اینا آفریده شده برای چی که من چی کنم؟ ها؟ تمام اینا که آفریده شده، بحث ابصار دیدن، یادتونه چه بحث سنگینی داشتیم؟ که همه اینا تو نفس ما دیده میشن، ادراکات اصلا تو نفس ما صورت میگیره. حالا تازه اینا ما یه سری قواست، یه چیزهایی تو وجود ما هست که اصلا خبر نداریم. تو معده ما چی میگذره؟ تو مغزمون چی میگذره؟ تو جیگرمون، تو قلبمون، عضلات، سلسله اعصاب. بعد اینا همه آفریده شد که من چیکار کنم؟ بخورم و بخوابم و کاسبی کنم پول در بیارم و روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، تو این عالم چی میخواییم، جا کجاست اصلا، من با این وجود پیشرفته که هزار تا کامپیوتر یک گوشه وجود من نمیشه، این صنعت عظیم برای چیه؟ همین فقط بزرگ شم، ازدواج کنم، بچه دار بشم، برای چی مثلا؟ خب، و السلام علیکم و رحمت الله.